خصوصی وارد رقابت بشه در بحث ساختار. مثلا رقابت نمیکنه، ولی وقتی میگه آقا من 14000 واحد رو میسازم، فکر و ذهنش بانک، یعنی ببینید الان تسهیلات بانکی کاملا رو 14000 واحد زومه، تا یه بخش خصوصی که میخواد بیاد 50 واحد 100 واحد بسازه. اعتقاد دارم ببینید با 800000 واحد و 750000 واحد مشکل این مملکت حل خواهد شد. یعنی تا ما به تقاضای گروه های مختلف درآمدی پاسخ ندیم، با تقاضای انباشته روبرو خواهیم شد. بله. به سوداگری وارد بخش مسکن خواهد شد. چرا؟ چون بخش زمین و مسکن معمر و امنیت خاصی برای سرمایه های سرگردان دارد.
بله، متشکرم. آقای مهندس فرشید ایلاتی، کارشناس محترم حوزه اقتصاد مسکن، دیگر مهمان ما هستند که به ما پیوستند از دقایق ابتدایی صحبت‌های آقای دکتر مشکینی. آقای ایلاتی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
من هم خدمت شما جناب آقای راسخ و آقای مشکینی سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مهندس ایلاتی، بحث تلاش دولت‌ها برای گرفتن مالیات از خانه‌های خالی است. انقدر حفره تو این موضوع وجود داره و هم آقای دکتر مشکینی هم آقای موسوی از مجلس به اون اشاره کردن که ما حتی الان نمیدونیم این مؤلفه را چطور تعریف کنیم و بگیم خانه خالی تعریفش چیه، سرمایه ملی راکت رو چطور میتونیم تعریف کنیم، چطور میتونیم اثبات کنیم که یه خونه خالیه واقعا، و بحث حوزه‌های اجرای اون. نکته اینجاست که ما می‌خوایم یه کاری رو بر اساس قانون انجام بدیم که جلوی سوداگری رو بگیریم، غافلیم از حوزه تولید، یعنی بازار رو می‌خوایم این گونه با مکانیزم‌های سلبی کنترل بکنیم، حوزه تولیدمون با مشکل مواجه هست. حالا داریم تلاش میکنیم حوزه تولید رو رونق ببخشیم با سیاستی که آقای دکتر مشکینی معتقدن سیاست درستی نیست. چرا ما هم در حوزه‌های سلبیمون برای تنظیمگریمون دچار مشکل هستیم، در هم در حوزه تولید؟ اگر تو شرایطی که سیاست‌های مالی و پولی کشور به گونه‌ای طراحی شده که ما شاهد نقدینگی‌های انباشته، شاهد تورم‌های آنچنانی، شاهد کثیر بودجه‌های آنچنانی هستیم، تو این شرایط ما چیکار باید بکنیم که بخش پیشران و مهم اقتصاد ما که مسکن باشه با این آسیب مواجه نباشه؟
من حالا سعی می‌کنم به صورت کوتاه و بخش بخش به این سوالاتی که شما پرسیدین جواب بدم.
راجع
به بحث خانه خالی، این که اصلا این چه اثری روی بازار داره، این قطعا شاید حالا توی صحبت مهمان دیگه هم بود، این به من یکی از عاملایی که تو بحث نرخ قیمت اجاره مسکن یا حتی قیمت فروش مسکن تأثیر مستقیم داره.
بله.
یعنی هر چقدر این نرخ بالا باشه نشون میده که بازار حالت سرمایه‌ای به خودش گرفته و اون کسایی که مالکان این خانه خالی هستن به من دارایی سرمایه‌ای دارن به این مسکن نگاه میکنن. موضوعی که هستش حالا باید دقیق‌تر نگاه بکنیم. حالا راجع به این که اصلا مسکن خالی چیست؟ چطور می‌شود که در اسپانیا می‌توانن از یک روز، دو روز، سه روز مسکن خالی مالیات بگیرن؟
بله.
یعنی اصلا چه مکانیزمی وجود داره که نمی‌دونن یه خونه سه روز خالی مونده، یعنی مثلا مستاجر قبلی رفته تا مستاجر جدید بیاد 6 روز خالی بوده.
بله.
خب این نشون میده که تمامی معاملات مسکن داره ثبت میشه.
بله.
حتی معاملات اجاره، حتی معاملات خرید فروش، و دولت به لحظه میدونه که این خونه‌ای که امروز مستاجرش خالی شده 7 روز خالی بوده، و به ازای 7 روز مثلا هر روز 6 یورو، مثلا 42 یورو باید مالک خونه رو مالیات بده. یعنی به شکلی انقدر حساس هستن روی موضوع که مالیات‌های روزانه بستن که حتی مالک تمنا نکنه که مثلا اشکال نداره یه ماه دو ماه بخواد خونه رو خالی نگه داره.
بله.
حتی برای البته اینو بگم، این برای مالیات بر خونه‌های مازاد هست.
بله.
یعنی مسکن اول خانواده، اینجوری این خیلی توی رسانه مطرح میشه، این مالیات بر خونه‌های خالی، حالا بحث مالیات بر عادی سرمایه شامل خونه‌های مصرفی افراد نمیشه.
بله.
یعنی خونه‌ای که خود افراد دارن توش سکونت دارن اون شامل، این کاملا معاف هستش. ولی راجع به خالی بودن، این نشون میده که نظام اطلاعاتی و ارتباطی دقیقی توی اون کشورها وجود داره که میتونن به لحظه وضعیت مسکن رو هم از لحاظ مالکیت و هم از لحاظ سکونت، یعنی همونطوری که به درستی تو بحث متن این قانون 169 مکرر هم اشاره شده، سامانی املاک و اسکان، یعنی ما باید اطلاعات ملک‌ها رو داشته باشیم، اطلاعات مالکین رو داشته باشیم و اطلاعات ساکنین و تغییراتی که بین اینا داره اتفاق میفته، ملک اجاره رفته، ملک خالیه، ملک چه وضعیت سکونتی داره، در کنار اینکه چقدر خرید و فروش شده، چقدر معامله شده. حتی اینا بهتون بگم جناب آقای راسخ، شما وقتی میخواین یک ملک رو بخرید، قیمت قبلیش برای شما کاملا مشخصه. یعنی شما اگه بریم مثلا یک ملک رو بخرید که مثلا یک ماه پیش 100 میلیون تومان مثلا معامله شده، شما میدونی آقا این عددی که داری میدی چقدر فاصله داره با قیمت قبلیش. اینا همش بازدارنده تو بازار مسکن. یعنی ما اصل رو باید بذاریم به شفافیت. حالا اون نکته‌ای که این عزیز مایدر که مشکینی هم گفتن، حالا سیاست‌های مالیاتی میتونه هم جنبه تنبیهی داشته باشه هم تشویقی، ولی اگه ما اصل رو بر شفافیت توی اطلاعات بازار مسکن قرار بدیم، خیلی از این مسائل مالیات هستن که به وجود نمیاد. یعنی الان متاسفانه به واسطه این که بازار مسکن ایران کاملا غیر شفافه، خیلی اتفاقات عجیب غریب داره توش میفته. بحث تورم‌های آنچنانی، حالا بحث ورودهای سرمایه‌های نامشروع و بعضن پولشویی کلانی که توی این حوزه داره اتفاق میفته، اصلا به هیچ وجه رصد نمیشه. ولی اگه این شفافیت‌ها به وجود بیاد، یعنی کسی که 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا آپارتمان داره بدونه که داره رصد میشه، این خودش بازدارنده است. یعنی فارغ از اینکه ما بخوایم چند درصد از ایشون مالیات بگیریم، به چه شکلی، حالا چند روز، چند ماه، چند سال، این خودش بازدارنده است. پس اصل اول اینه که ما باید سامانه اطلاعاتی بازار مسکن ایران رو درست بکنیم. حالا دوستان حالا اخیراً گفتن که رونمایی کرده، ولی ما متأسفانه چیزی ندیدیم از این سامانه املاک اسبان که آقای وزیر آیه اسلامی میگن رونم، ولی متأسفانه خروجی قابل دسترس که کارشناسا یا مردم بتونن وارد بشن ببینن اصلا به چه شکلی این اطلاعات چطوری داره عکس میشه و نمایش داده میشه، متأسفانه تا همین لحظه که من حالا جستجو هم کردم اطلاعات خاصی به دست نیاوردم. ولی پس مشخصا رو بحث خانه خالی، حالا این نکته هم که آقای مشکینی گفتن رو بحث اینکه واگذار باید بشه به دولت محلی، این حرف درستیه، ولی محملش الان درست نشده. یعنی الان دولت‌های محلی ما شکل نگرفته، ما با ساختارهای دوگانه تو سطح شهرها مواجهیم، شهرداری داریم، فرمانداری هم داریم، مدیریت یک واچه شهری نداریم. ولی این از این جنسه که وزارت مسکن داره این وظیفه خودش رو میخواد این به قولی از دوش خودش بر بکنه، این بحث سامانه اطلاعاتی رو. طبق قانون ایشون مکلف بوده و این وزارت خانه مکلف بوده که این سامانه رو ایجاد بکنه. این بحث که این باید به دولت محلی منتقل بشود، یه جوری حالا از سر تکلیف به قولی رفع تکلیف کردن هستش به نظر بنده.
بله متشکرم. آقای دکتر مشکینی
در خدمتتون.
پاشم آقای دکتر مشکینی، جناب علی اشاره کردید که ورود دولت به ساخت و ساز کار درستی نیست. نکته اینجاست که سیاست‌های پولی و مالی ما شرایطی رو ایجاب می‌کنه که اقشار مختلف جامعه با مشکل تأمین مسکن مواجهن. یعنی یه نوسان ارزی اتفاق می‌افته. بخش قابل توجهی از شهروندان اجاره نشین در کلان شهر تهران مجبور میشن برن به حاشیه شهر و اونجا زندگی کنن. تو همچین شرایطی دولت گفتید که بایستی زمینه رو فراهم کنه، کمک کنه، بستر سازی کنه. خب اگر بخواد تسهیلات رو بالا ببره، باز یه نقدینگی تدریجی تزریق میشه تو بازار، باز اون اتفاقی که ابتدای مسکن مهر مطرح شد ایجاد میشه و یه جورایی بدهی مثلا بانک‌ها به بانک مرکزی زیاد میشه. یعنی مجموعی از معادلات پیچیده اقتصادی میاد وسط کار که این سیاست حمایتی دولت برای ساخت مسکن رو دچار چالش میکنه و باز بازار سوداگری در حوزه مسکن به وجود میاد. تو یه همچین شرایطی یا ما بایستی سیاست‌های کلانمون رو اصلاح کنیم تا بتونیم این زمینه سازی رو انجام بدیم، یا اگر بخوایم زمینه سازی رو انجام بدیم با یه همچین وضعیتی یا نمیشه، یا اگر بشه نهایتاً باز به سوداگری منجر میشه. دولت تو شرایط فعلی، تو وضعیت میدانی الان ما، آقای دکتر مشکینی چطور میتونه این حمایت رو از حوزه مسکن صورت بده که تا الان نداده؟ یعنی میشده این کارو کرد، نکرده و الان خودش وارد کار شده و داره مسکن ملی میسازه.
ببینید عرض کنم خدمتتون، نکته اساسی همینجاست. ما اگر وظایف حاکمیتی رو از وظایف تصدیگری جدا کنیم، شاید خیلی از مسائل مشکلاتمون حل میشه.
خب
این اعتقاد بنده اینه که ساخت مسکن کاملا یک بحث تصدیگریه، نظارت بر ساخت مسکن یک بحث حاکمیتیه. یعنی بایستی یه نظارت عالی از طرف دولت وجود داشته باشه. همین سامانه املاک و مستغلات یه بحث حاکمیتیه. یعنی دولت بایستی بدانه که در ورای سرزمینی اون چه اتفاقاتی داره میفته، کجا پشت مسکن بالاست، کجا پایینه، و این رو تشخیص نمیده مگر اینکه به اطلاعاتش دسترسی داشته باشه دیگه.
بله.
ببینید چه عاملی باعث شده که چیزی که در برنامه چهارم توسعه مصوب شده بود، احتمالاً اگر ذهنم یاری کنه تا پایان برنامه چهارم بایستی این سامانه رو دولت تجهیز میکرد و راه اندازی میکرد. ما برنامه پنجم رو گذروندیم، الان در اواسط برنامه ششم هستیم، یک وظیفه حاکمیتی رو زمین مونده. به نظر میرسه همین تصدیگری هاست، یعنی ما از وظیفه حاکمیتی خارج شدیم به وظیفه تصدیگری وارد شدیم، بنابراین خودمون هم درگیر این موضوعات چالشی میشیم. ببینید در بحث ساخت و ساز مسکن، خب ساخت یک بحثه، ولی بقیه عناصر هم هست که اگر با قانون بازده نزولی ریکاردو هم نگاه کنیم، اگر ما یک عامل رو متقید در نظر بگیریم بقیه عوامل رو ثابت، خب ما بیاییم رو اون عوامل ثابت دسترسی پیدا کنیم. ببینید تکلیف تسهیلات بانکی در کشور ما مشخص نیست. مهمترین بحثی که تو دنیا وجود داره همین بحثه که آیا تسهیلات بانکی بین 80 تا 90 درصد قیمت یک واحد مسکونی رو تضمین میده. خب وقتی 80 تا 90 درصد قیمت واحد مسکونی توسط بانک ها تامین میشه، بانک ها بایستی یک زمینه تشویقی داشته باشن دیگه. خب ما میایم میبینیم که در نظام ساخت و ساز و کشور ما تسهیلات در اختیار یک بانک دولتی و بانک انحصاریه، بقیه بانک ها هیچ رقابتی وجود نداره در اون. خب ما در بحث تسهیلات مشکل داریم.
بله.
ما در بحث مدیریت و مصالح مشکل داریم، و مهمتر از همه بحث زمینه، یعنی اگر دولت به حاکمیتی برخورد کنه، ما اگر در کشور نگاه کنیم بین 80 درصد تا 40 درصد قیمت ساخت یک واحد مسکونی در کشور رو زمین تشکیل میده. زمین تبدیل شده به یک کالای سرمایه‌ای. خارج کردن زمین از کالای سرمایه‌ای و اون رو تبدیل کردن به یک کالای مصرفی برای عنوان یک خدمت عمومی وظیفه حاکمیته، وظیفه بخش خصوصی نیست، چون وظیفه بخش خصوصی دنبال سود بودنه. خب وقتی ما وارد این بحث نمیشیم، آخه چرا بایستی مثلا در کشور ما زمین از قیمت آریال برسه و آفریال هیچ اتفاقی نیفته؟ در دنیا اگر چنین افزایش صورت میگیره، بلافاصله سیستم مالیاتی میاد بالاترش 80 درصدش رو میگیره. بله. یا ارزش کاری که شما برای این ارزش افزوده ایجاد کردید مساوی نیست، بنابراین برمیگرده به نظام عمومی کشور. خب ما بخش مالیات رو ول کردیم، بخش نظارت رو ول کردیم، بخش زمین رو ول کردیم، بخش تسهیلات رو ول کردیم. خب همین میشه دیگه که به هر حال ما هر سال هم ببینید مردم ما هم عادت داره که به هر حال شاید ببینید شما اگر حالا آقای دوستمون هم میتونه روی این نظر بده.
بله.
الان قیمتی که برای مسکن ملی مشخص کردن هنوز معلوم نیست. خب اگر میشود شما در نظر بگیرید وقتی یک سازنده میاد تو خاک پیش فروش میکنه قیمت نهایی رو میده، یا من دو سال بعد این واحد مسکونی رو به این قیمت میده، با وجود اینکه قیمت مسکن ملی مشخص نیست و گفتن که همه چیز رو به قیمت روز به شما به قیمت کارشناسی به همون کنه، مردم هی دارن ثبت نام میکنن. شما در نظر بگیرید در همه استان ها صفهای طویلی بسته شد. چرا؟ من اعتقاد دارن که یارانه در اون وجود داره. اما اگر همین موضوع شفاف سازی بشه که ما فقط واحدی که میسازیم با بخش بیرونی، هیچ مگر میتوانیم ما قیمت زمین رو از اون حذف کنیم، قیمت مصالح رو از این حذف کنیم، چون دیگه مثلا چیزی به نام مسکن یارانه‌ای در کشور وجود نداره. ولی مردم به دلیل اینکه سالیان سال از مسکن یارانه‌ای استفاده کردن به این اعتماد دارن، یعنی حالا ثبت نام کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. بنابراین اعتقاد دارم ما اگر به وظایف اصلی خودمون که همون تمرکز زداییه. من الان در بحثم در قسمت مدیریت شوراهای مدن تشکیل همین رو داریم کار میکنیم. شما از مدیریت شهری چه چیزهایی بایستی از بدنه دولت کنده بشه و به نهادهای محلی داده میشه؟ البته باز اشاره کنم بهترین سیاست ها اگر ظرفیت سازی نهادی مناسبی براش به وجود نیاد مچارش مشکل خواهد شد. ما هم اعتقاد داریم مدیریت های محلی ما از ظرفیت لازم برخوردار نیستن، بنابراین دولت به عنوان یک وظیفه اساسی باید محلی خودش رو تقویت کنه. شاید 99% مسائل و مشکلاتی که در بخش زمین و مسکن وجود داره به دلیل اینه که ما به مدیریت های محلی خودمون نه اختیار داریم، نه قدرت داریم، نه اختیاراتمون رو واگذار کردیم.
خب حالا من اگه اجازه بدین آقای مشکینی، این نکته‌ای که شما گفتید از نکته پایانی توی من استفاده کنم. شما گفتین این بستر‌سازی نهادی باید شکل بگیره، یعنی وقتی الان وزارت مسکن میگه آقا ما این وظیفه رو باید بدیم به شهرداری، قبل از اینکه این بستر‌سازی نهادی حتی که به درستی آقای مشکینی گفتن ایجاد بشه، عملا یعنی یک بنبست جدید. این نکته‌ای که گفتن نکته درستیه، حتما باید این ظرفیت‌های جدید درست بشه. الان رو بحث شهرداری، الان شهرداری‌ها متأسفانه بیشترین دخالت رو بحث بازار زمین و قیمت زمین دارن اعمال میکنن با این بحث سیاست های تراکم فروشی و سیاست های غلط شهرسازی که دارن. و از اون سمت همونطور که باز اشاره کردن آی دکتر، این هیچ مسئولیتی رو در قبال قیمت زمین و مسکن اصلا برافته ندارن، یعنی هیچ به کسی هم پاسخگو نیستن که آقا چرا قیمت زمین مسکن، زمین شهری داره توی شهر داره افزایش پیدا میکنه. از اون سمت دارن دخالت مستقیم میکنن، قیمت زمین افزایش میدن. حالا به نظرم باید این اختیارات و این بحث پاسخگویی ها و این مسئولیت ها یک تناسبی با همدیگه داشته باشه، که حالا اگه دوستان تو بحث مجمع تشخیص دارن روی این بحث کار میکنن که این دولت های محلی شکل بگیره، این نکته امیدی هست که حالا انشالله در آینده بتونیم یک سیاست یک پارچه شهری رو تو بحث زمین ما شاهد باشیم. ولی قبلتر راجع به بحث تصدیگری، این هم باید ما یک نکته ظریفی هستش. این دولت وظیفه اصلیش ریل گذاری و سیاست گذاری هستش، یعنی حتی قبلتر از بحث نظارت، یعنی چه بسا بعضی وقتا اصلا بشه نظارت رو هم واگذار کرد جمله وظایف دولت. ولی اگه سیاست گذاری درست اتفاق نیفته، قطعا نظارت میتونه باز خودش یک مانعی باشه که اصلا جلوی پیشرفت کار رو بگیره. پس قطعا ما قبل از تصدی دیگه و حتی بحث نظارت باید سیاست گذاری درست انجام بدیم توی بازار مسکن. و این بحث نکته هم گفتم راجع به بحث یارانه‌ای و این بحث عادت مردم، بالاخره مردم فضای دولت رو میبینن، یعنی اصطلاحاً الناس علی دین ملوک هم هستن. این فضا بالاخره تو این 40 سال گذشته به این شکل مدیریت شده و مردم به این شکل تربیت یافتن. ولی نکته اینه که ما قطعا باید یک نظام اطلاعاتی دقیقی از وضعیت افراد داشته باشیم که بتونیم تفکیک بکنیم. الان خیلی خنده داره که الان 7 8 ساله ما نمیتونیم اون دهک‌های بالا رو جدا بکنیم که بهشون یارانه ندیم، و هر سال هم داره تو بحثای بودجه این داره تکرار میشه. این خیلی خنده داره، یعنی البته یک خنده تلخیه که چطور تو کشور نظام شفافیت مالی وجود نداره که بشه گفت این فرد حائز گرفتن یارانه هست یا نیست. خب این نشون میده که ما یعنی خیلی داریم بد مدیریت میکنیم. و اگه بخوایم به این سمت حرکت بکنیم، تو گام نخست باید این اطلاعات رو ساماندهی بکنیم، اطلاعات معاملات، اطلاعات املاک، اطلاعات هویتی، اطلاعات اسنادی. اگه اینا درست نشه، ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که داریم حکمرانی و مدیریت و برنامه‌ریزی میکنیم.
خیلی متشکرم.
ما این چیزی که هست واقعا نمیشه اسم به قولی مناسبی براش بده که
بگم. ممنونم آقای ایلاتی. همراه ما باشید آقای ایلاتی، برای یه جمع‌بندی کوتاه دیگه خدمتتون خواهم بود. آقای دکتر مشکینی،
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. به عنوان جمع‌بندی و سوال آخر، واقع مسئله اینه که ما می‌خواستیم تو این برنامه بپرسیم به اینکه چرا دولت نمیتونه یا اراده‌ای وجود نداره، خواسته یا ناخواسته، که از خانه‌های خالی مالیات بگیره. اما در دل بحث به اینجا رسیدیم که تقریبا همه مؤلفه هایی که میتونه کمک کنه به توسعه اقتصاد مسکن و تقویت زیرساخت های اون تقریبا همش دچار اشکال هست. خب توی همچین شرایطی این پرسش برای مخاطب به وجود بیاد که پس تو 14 گذشته چی کار میکردیم ما؟ یک و دو، حالا هر کاری هم نکردیم، الان ما میخوام بگیم آقا اقدام عاجلی که بشه صورت داد برای که بتونیم بازار رو ساماندهی کنیم، علاقه ما عاجل چی میتونه باشه؟ خیلی کوتاه اگه ممکنه جمع‌بندی بفرمایید.
ببینید من اصلا به بحث کوتاه مدت نمیپردازم. ما بایستی یک سیاست راهبردی داشته باشه. سیاست راهبردی در بخش مسکن کشور ما با وجود نداره. تا زمانی هم که مثلا یکی از زیرشاخه‌های این سیاست راهبردی کمی سامانه هست، تا زمانی که ما سیاست راهبردی نداریم و به این نمیدونیم که در سال 1404-1405 به چه میزان مسکن احتیاج خواهیم داشت، برای چه گروه‌هایی و در کجا، ما به همین روزمرگی روبرو خواهیم بود. بنابراین زمینه سیاست راهبردی بایستی در کشور فراهم بشه و در قالب یک پکیج، یک جان، یک پارچه مورد اجرا قرار بگیره. وگرنه ببینید هر سال ما در خرداد ماه با مشکلی به نام اجاره نشینی روبرو هستیم، هر چند سال یک جهش ناجهانی در قیمت ها داریم. و دومی مثلا اینه که به هر حال در قرن 21 زمان آن رسیده که ظرفیت نهادی رو در مدیریت های شهریمون ایجاد کنیم و قسمتی از اختیارات ملی رو به نهادهای محلی بسپاریم.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر مشکینی، براتون از این موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون باشه. شما آقای ایلاتی جنبندی، شما هم درباره همین موضوع و همین سوالی که از آقای دکتر مشکینی کردم خیلی کوتاه بشنویم، خواهش می‌کنم.
این نکته‌ای که باز ایشون گفتن نکته صحیحه، یعنی سیاست‌گذاری تو حوزه مسکن یک سیاست‌گذاری میان مدت و بلند مدت هستش. این که ما شاهد این هستیم که دولت‌های مختلف میان دولت‌های سیاست‌های قبلی رو نقض می‌کنن یا همین بحث تولید مسکن رو متوقف می‌کنن، این نشون میده که ما سیاست واحدی رو دنبال نمی‌کنیم. یعنی حتماً لازمه که توی بحث سران و قوا و این توی رده‌های بالای سیاست‌گذاری تو جمهوری اسلامی تصمیم گرفته بشه که برای مسکن برای 10 سال آینده ما برنامه‌مون اینه. حالا هر دولتی با هر گرایش سیاسی و مکتب فکری اقتصادی بخواد بیاد سر کار، ملزمه که این برنامه رو اجرا بکنه. قطعا ما با یک برنامه 10 ساله میتونیم مشکل مسکن رو توی کشور حل بکنیم، همچنان که خیلی از کشورها تونستن از اون موضوع رد بشن. ما چون بعضی کشورها محدودیت منابع زمین داره، ما خدا رو شکر منابع زمین گسترده‌ای داریم، امکانات زیاد داریم، 90 بالای 90 درصد مسائل ساختمان تو ایران تولید میشه. فقط باید یک نظام اطلاعاتی دقیق و یک نظام مدیریتی درستی شکل بگیره که ما انشالله بتونیم توی 10 سال آینده مشکل مسکن رو بالکل انشالله حل بکنیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس ایلاتی، کارشناس محترم حوزه اقتصاد مسکن، براتون از این موفقیت می‌خوام.
خواهش می‌کنم،
خداحافظتون باشه ان شاءالله. و از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که شنونده برنامه چالش بودید از رادیو اقتصاد. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
رسم رسم مهربونیه.
به واسطه مسئولیت اخلاقی که حس میکنم برای اجتماع باید انجام بدم، این بره حس کردم که به صورت ماسک بتونم کمک مردم بکنم، کار بسیاری رو انجام دادم.
اما هستند کسانی که از آب گلالود ماهی میگیرند یا در شرایط فعلی سعی میکنند با جون مردم کاسبی کنند.
ماسکایی که فیلتردار یا معمولی باشه چند روزه اصلا قیمت‌ها چند برابر شده.
هفته پیش 5 تا ماسک گرفتم 15,000 تومان، دیروز رفتم بگیرم 16,000 تومان یه دونه ماسک. شما فکرشو بکن.
در حالی که این روزا می‌بینیم بعضی‌ها با احتکار ماسک یا فروش چند برابری سعی می‌کنن از مردم سودجویی کنن، هستند کسانی که به رایگان این ماسک‌ها رو در اختیار مردم قرار میدن.
همه چی پول نیست، تبلیغ در راه خدا، همه چی پول نیست. آدم اگه گذشته بشه من مالش برکت، من حس کردم. این همیشه
بده. اینها همون افرادی هستند که انسانیت رو زنده نگه میدارن. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد در روزای ایران.
ساعت 15:58 دقیقه است. خیلی ممنون از همراهی همه شما شنونده های نازنین با رادیو اقتصاد.